اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز یک شنبه 8 اسد سال 1396 هجری شمسی را که مطابق به شام 29 جولای سال 2017 میلادی در امریکا می شود و امید صحت و سلامتی شما، ما رویا زمانی آغاز می کنم. مقام های قل اردوی 209 شاهین در ولایت فاریاب تایید کردند که گروه طالبان دو منصوب اردوی ملی را در ولسوالی قیصار تیرباران کردند. به نقل از دگروال امیر محمد، رئیس ارگان لوای اول قل اردوی 209 شاهین در فاریاب، در صحبت به رسانه های محلی گفته است که گروه طالبان پس از شکست در ولسوالی کوهستان به خاطر انتقام جویی این دو نیروی اردوی ملی را تیرباران کردند. در همین حال نصرت الله جمشیدی، معاون سخنگوی قل اردوی 209 شاهین در بلخ، به صدای آمریکا حقیقت بودن این خبر را رد کرده است. اما آقای جمشیدی پذیرفت که دو منصوب اردو در فاریاب از سوی طالبان اسیر شده بودند. با این حال عبدالجمیل صدیقی، ولسوال قیصار، با تایید این خبر به خبرنگاران در فاریاب گفته است که دو منصوب اردوی ملی در منطقه غوره این ولسوالی تیرباران شدند. تا هنوز گروه طالبان در پیوند به این رویداد دیدگاه مشخصی ارائه نکرده است. نواز شریف، صدر اعظم سلب صلاحیت شده پاکستان، روز شنبه شباز شریف برادرش را به حیث جانشین در پست صدارت اعلام کرد. آقای شریف در یک بیانیه گفت که از کارم کنار رفتم و کسی باید آن را عهده‌دار شود. پس از مشوره های زیادی شهباز شریف را نامزد کردم. آقای شریف همچنان گفته است که میخواد تا متحد نزدیکش شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت پاکستان انتخاب شود. شهباز شریف که فعلا گورنری ایالت پنجاب است، برای راهیابی به پارلمان منتظر خواهند ماند تا کمیسیون انتخابات پاکستان زمان انتخاب ویژه را در شهر لاهور اعلام کند. در صورت پیروزی شهباز شریف در انتخابات شهر لاهور به پارلمان، حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز شهباز شریف را به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب خواهد کرد. در همین حال صدها حامی نواز شریف، صدر اعظم مستعفی پاکستان، روز شنبه در اسلام آباد و لاهور به جاده ها برآمده و علیه سلب صلاحیت شدن وی توسط محکمه عالی پاکستان اعتراض کردند. اما عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، نیز از هواخواهان خود خواسته است که روز یکشنبه به اسلام آباد بیایند تا کنارگیری نواز شریف را از پست صدارت تجلیل کنند. وزارت دفاع ایالات متحده ادعای ایران مبنی بر فایرهای هشداری غیر مسلکی کشتی نیروهای بحری آمریکایی را به سوی کشتی‌های ایرانی روز شنبه شدیداً رد کرده است. خبرگزاری رسمی ارنا ایران به نقل سپاه پاسداران آن کشور، نیروهای آمریکایی را به اقدام تحریک‌آمیز و رفتار نامتعارف و غیر معمول متهم کرده و گفته است که کشتی آمریکایی در رویارویی با کشتی‌های ایران فایرهای هشداری ایرانی پرتاب کرده است. با گفته نیروی بحری سپاه پاسداران، این حادثه در ساعت 4 عصر روز جمعه و در نزدیکی میدان نفتی گاز رسالت در منطقه میانی خلیج فارس رخ داده است. ظرف کمتر از یک هفته این دومین بار است که چنین برخورد میان نیروهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس گزارش می شود. این رویارویی ها در حال در خلیج فارس به وقوع می پیوندند که کنگره ایالات متحده طرح وضع تحریم های جدید علیه ایران را تصویب کرده است. مطابق این طرح، سپاه، فرماندهان، نمایندگان و وابستگانشان باید ظرف 90 روز تحریم شوند. صدر اعظم استرالیا میگوید پلیس ضد دهشت افغانی این کشور 4 نفر را بازداشت کرده است که برای سقوط دادن یک طیاره مشغول طرح بودند. مالکوم ترنبل، صدر اعظم استرالیا، روز شنبه گفت در پی یک عملیات گسترده اطلاعاتی، پلیس این کشور توانسته افراد را شناسایی و طی یک یورش آنان را بازداشت کند که قصد داشتند تا طیاره استرالیایی را هدف قرار دهند. پلیس ضد دهشت افغانی سیدنی عصر شنبه به محله‌های در هم سیدنی یورش برده و 4 نفر را که گفته شده مظنونین این توطئه بودند بازداشت کرده است. آقای ترنبل همزمان با اعلام این خبر گفته است که اکنون تدابیر امنیتی ویژه در میدانهای هوایی استرالیا اتخاذ شده است. با وجود این، سطح هشدار حملات دهشت افغانی در استرالیا تغییر نکرده و همچنان در سطح محتمل قرار دارد. پلیس استرالیا هنوز از جزئیات این طرح گزارش نشر نکرده، اما گفته است که انتظار دارد جزئیات بیشتری در جریان بازجویی از مظنونین به دست آید و دخالت دهشت افغانی بین المللی را نیز پلیس رد نکرده است. رهبر کره شمالی میگوید که آزمایش دومین میزایل بالستیک قاره پیما نشان داد که کشورش میتواند خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد. جزئیات بیشتر را از شیلا سمی مشنوید.
ساعت پس از آزمایش میزایل بالستیک کره شمالی، تحلیلگران گفتند که میزایل کره شمالی یک بخش گسترده ایالات متحده به شمول لس آنجلس و شیکاگو را هدف قرار داده میتواند. شبکه خبری دولتی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون رئیس جمهور آن کشور پس از آزمایش میزایل ابراز رضایت کرده است. قصر سفید آزمایش تازه میزایل بالستیکی توسط کره شمالی را یک اقدام بی‌باک و خطرناک خوانده و گفته است که این عملکرد پیونگ یانگ کره شمالی را بیشتر منزوی می سازد. چین و کره جنوبی و ژاپن آزمایش جدید میزایل کره شمالی را تقبیح کردند.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت خبرنگار ترکی مخالف حکومت بعد از 9 ماه در قید روز شنبه آزاد شدند، اما آنان از اینکه 4 همکارشان هنوز هم به زن کمک به گروه‌های دهشت افغان در زندان به سر می‌برند ابراز ناخوشی کردند. قرار است که محکمه ترکیه در 11 سپتامبر جلسه بعدی خود را دایر کند و اگر این خبرنگاران مجرم شناخته شدند، حکم حبس 43 سال بر آنان دستور داده خواهد شد. محکمه جنایی مصر در یک حکم ابتدایی 8 تن را به اتهام قتل در جریان حمله بر یک پسته پلیس در سال 2013 در قاهره به مرگ محکوم کرد. حکم نهایی در مورد آن افراد در 10 ماه اکتبر صادر خواهد شد که شامل 68 متهم می باشد. محکمه گفته است که درباره حکم اعدام این افراد با مفتی اعظم مصر مشورت شده است. در حمله سال 2013 قاهره بر پسته پلیس 6 افسر زمان کشته شدند که مظاهره کنندگان در واکنش به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین منتخب آن کشور به جاده ها ریخته با پلیس درگیر شدند. کم از کم 600 حامی آقای مرسی در آن روز کشته شدند. و نیروی بحری هسپانیا 60 مهاجر را از 3 قایق نجات داده است که تلاش داشتند تنگه جبل طارق را عبور کنند. خدمات بحری هسپانیا روز شنبه با بیان این مطلب گفت که قایق‌ها هر یک حامل 37، 13 و 10 مهاجر بودند و جانب مراکش می‌خواستند به اسپانیا بروند. مقامات اسپانیا می‌گوید در سال 2017 حدود 7064 مهاجر را از 285 قایق نجات داده است. بسیاری از مهاجرین که کشورهای آفریقایی را به قصد اروپا ترک می‌کنند، در جریان سفر با قایق‌های کوچک قاچاقبران انسان در بحر جان خود را از دست می‌دهند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا شما شنونده گزارش های رادیو آشنا می باشین.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرهای این ساعت را از رویا زمانی شنیدین. توجه کنید به مطالب و گردآورده های این نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. در نخستین گزارش، نهادهای مختلف حکومتی به همکاری مردم با راه اندازی حشر عمومی، مرکز شهر بامیان را عاری از زباله و آلودگی محیط زیستی کردند. این حشر عمومی به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از آلودگی هوا راه اندازی شده است. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
در حالی که شهروندان بامیان از افزایش زباله ها و آلوده شدن ساحات توریستی مرکز این شهر نگرانند، اما نهادهای مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در این ولایت تلاش می کنند. در طی یک سال اخیر نهادهای حکومتی در بامیان با راه اندازی حشر عمومی و نصب پوسترهای تبلیغاتی از مردم خواستند تا از آلودگی هوا در این ولایت جلوگیری نمایند. عباس حکمت سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست بامیان میگوید
انشاءالله که تا حال در ولایت بامیان آلودگی قابل نگرانی نیست. الحمدلله پیش هیچ جلوگیری شده. بازم نیازمند عزیز که شهروندای عزیزی ولایت بامیان به همکاری ادارات زیربط بتونه در قسمت کاهش آلودگی در ولایت بامیان همچنین که در عرصه های مختلف پیش قدم و پیش گام هست، در عرصه حفاظت درست محیط زیست نیز ما پیش قدم باشیم و پیش گام باشیم، بتونیم شهر بامیان را از آلودگی عاری بسازیم و هیچ گونه آلودگی آب و هوا را نداشته باشیم.
ریاست محیط زیست بامیان میگوید که در سال جاری خورشیدی میزان شکار حیات وحش و آلودگی آب و هوا در این ولایت کاهش یافته است. روز شنبه نیز نهادهای مختلف با راه اندازی یک حشر عمومی به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر، ساحات وسیعی از بازار کهنه و شهر نو بامیان را پاککاری کردند. آقا حسین نظری رئیس مبارزه با مواد مخدر بامیان میگوید
حشر پاککاری بامیان، شهر بامیان راه اندازی شده که تا بتانیم فرهنگ پاک نگه داشتن و فرهنگ مبارزه با مواد مخدر را نهادی نبکنیم.
برخی از شهروندان بامیان میگویند که با وجود تلاش های شاروالی بامیان اما فرهنگ حفاظت از محیط زیست هنوز هم نهادی نشده و مردم زباله ها را در مکان های مشخصی آن نمیگذارند. دکانداران بازار بامیان با اظهار نگرانی میگویند که در صورت عدم توجه به محیط زیست ممکن تا چند سال آینده دریای کنار بازار این ولایت مملو از زباله ها گردد. مهتاب یکی از دکانداران بازار بامیان میگوید
حالا می شاروالی اگر نه در 5 دکان یا 4 دکان بعد یک دانه زبانه همین زباله دانی بلر تنظیف ها دارده مانده، مگم بعضی دکاندار ها نمیندازه بین جایی میندازه بین دریا میندازه، از یا خواهش میکنم دیگه من حیث یک شهروند بامیان که دیگه باید نمی شهروال چیشانه کسافت و زبالدانشان بین اشغالدانی پرته دیگه از این آب و ازار محیط زیستان پاک نگاه کنه.
شهر بامیان با یک بازار کوچک که بیش از 15,000 دکان در آن موجود است، در فصل بهار و تابستان به دلیل افزایش جمعیت سیاحین بیشتر آلودگی محیط زیست را شاهد است. عبدالله انوری یکی از باشندگان بامیان میگوید
درک بازار بامیان خیلی چی است، تنگ است و بیروبار زیادتر دی وقتا زیادتر شده. به صورت عموم وقتی که چیمه توریستای داخلی و خارجی هم که دی وقت سال بسیار زیاد است، بازار بامیان قیده وقت.
مرکز شهر بامیان دارای 4 ناحیه است که شاروالی این ولایت به دلیل ظرفیت پایین و عدم دسترسی به امکانات به تمامی این ساحات رسیدگی نمیتواند، اما مقامات میگویند که برای جلوگیری از تراکم جمعیت و آلودگی آب و هوا از انکشاف بازار فعلی این ولایت جلوگیری خواهد شد و مراکز تجارتی بزرگ به ساحه شهر نو دشت ساخان در جنوب مرکز شهر بامیان منتقل خواهند شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
وزارت صحت برای واکسیناتوران پولیو لباس ویژه‌ای را تهیه میکند تا واکسین کنندگان در هنگام کمپاین پولیو با مشکل مواجه نشوند. مسئول برنامه محو پولیو در افغانستان میگوید که این لباس در شهرهای بزرگ برای تطبیق کنندگان واکسین به سبب اینکه نفوذ زیاد است و مردم با یکدیگر در یک محل کمتر شناخت دارند تهیه می شود. مکه منیر در مورد گزارش تهیه کرده که با هم یک جا می شنویم.
میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگوید که لباس خاص برای واکسیناتوران به سبب تفکیک آنها از سایر مردم ساخته می شود. او در مصاحبه با صدای امریکا گفت که این لباس برای واکسیناتورانی که در شهرهای بزرگ در بخش پولیو کار میکنند ساخته میشود تا هنگامی که آنها برای واکسین میروند با مشکل مواجه نشوند و مردم با آنها همکاری نمایند. اما او تاکید کرد که در قریه ها نیازی به پوشیدن لباس خاص توسط واکسیناتوران نیست.
این در شهرهای بزرگ است. در قریه جات نوج تمام مردم میفهمه که این نفر از این قریه است برای ما واکسین میاره، چون واکسیناتور از خود قریه میباشه. در شهرهای بزرگ ما با مشکلات مواجه میباشیم، چون خانه ها زیاد نزدیک است به یکدیگر و واکسیناتورها را شناسایی کردنشان که آیا از این محل است یا نیست و مردم سخت است. از خاطر ما برشان یونیفرم در شهرهای بزرگ تهیه میکنیم.
مسئول پروگرام محو پولیو افزود که لباس واکسیناتوران پولیو به رنگ خاص پولیو تهیه می شود و دارای لوگوی پولیو می باشد.
برای مرد زن تهیه میشه. یک جاکت وار یک چیز است به هر سایز برابر بیه، رنگشان رنگ نارنجی و سبز، رنگ پولیوی ماست. یک برند کمپانی پولیوی ماست که این دو رنگ میباشه و لوگوی پولیو را به خود داره.
باشنده های شهر کابل از ساختن لباس خاص برای واکسیناتوران پولیو استقبال می نمایند و می گویند که پوشیدن لباس خاص توسط واکسیناتوران سبب می شود تا مردم به آنها اعتماد کنند، زیرا در گذشته بعضن افراد استفاده جو به نام واکسیناتور به پشت دروازه های مردم می آمدند و باعث مشکلات به خانواده ها می شدند. دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد می گویند.
اسماستم از افشار، کار خیلی خوب است چون باعث از این می شه که از مردم آن فرق کنند و مردم بتونن شناساییشان کنند. بهتر است که لباس مشخص داشته باشند چون همشان فرق شد و مردم بتونن براحتی بالایشان اعتماد کنند و اطفال خود واکسین کنند.
مریم استم، افرادی که واکسین می کنند اطفال یونیفرم داشته باشند بسیار خوب است چون اونا از افراد آن فرق می شن و دچار مشکل نمی شن زمانی که به خانه ها به خاطر واکسین می رو. مردم میتونن براتی اطفال خود واکسین کنن.
آقای میوند احمدزی گفت که لباس خاص برای واکسیناتوران پولیو در دو ماه آینده تهیه خواهد شد و افزود که این لباس نخواست در شهر کابل که دارای نفوس بیشتر است برای واکسیناتوران داده میشود تا در انگام کمپاین پولیو آن را به تن داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با کنار رفتن نواز شریف از مقام صدارت پاکستان، آیا کدام تغییری در پالیسی آن کشور به ویژه در سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان به وجود خواهد آمد؟ در این بخش برنامه با تحلیلگران افغان در مورد پیامدهای تغییر سیاسی در رهبری حکومت پاکستان و تأثیر آن بر ادامه جنگ و یا تأمین صلح در افغانستان صحبت کردیم که گوشه‌های از این صحبت‌ها را جیلاسمی به توجه شما می‌رساند.
در حالی که یک سال دیگر به ختم دوره صدارت نواز شریف صدر اعظم پاکستان باقی مانده بود و او از مقامش کنارگیری کرد، حزب مسلم لیگ نواز در موقف قرار گرفته که باید تا سال 2018 جانشین را بر رهبری حزب جستجو کند. تمامی تحولات سیاسی در پاکستان سوالات را در مورد نقش منطقوی این کشور به ویژه در قبال افغانستان به وجود می آورد. شماره از تحلیلگران از جمله عبدالکریم افضلی کارشناس امور سیاسی میگویند که تا حل این بحران و مصروفیت پاکستان در امور داخلی اوضاع در افغانستان آرامتر خواهد شد.
تاثیراتش در منطقه یکی کوتاه مدت است و یکی دراز مدت. در کوتاه مدت شاید تاثیرات مثبتی بر افغانستان، بر مردم افغانستان داشته باشند، شاید جنگ ها فروکش شوند، شاید هم که عملیات و یا فعالیت های مخالفین کمتر شوند، و در دراز مدت هیچ نوع تأثیر مثبتی بر روی مردم افغانستان نخواهند داشت. این پروسه تا که جایگزینی صورت میگیره، خود پالیسی سازا و سیاست مدارای پاکستان مصروف کارهای داخلی خودشان میشوند. اونا وقت کافی برای سیاست های خارجی خود ندارن که بتانن در چهار طرف خود چی فعالیت های دیگی که دارن همیشه از وا پشتیبانی میکنن یا را پشتیبانی کرده بتوانن. لذا مردم افغانستان شاید مدت کوتاهی نفس راحتی بکشن از این ناحیه.
اما عمر صمد دیپلمات پیشین افغان با این نظر موافق نبوده. میگوید بحران‌های سیاسی پاکستان که در آن حکومت ملکی آن کشور دخیل می باشد، بر علاوه این که تأثیر مثبت بر افغانستان نخواهد داشت، بلکه ممکن است تغییرات فاحش را در مشهای منطقوی پاکستان در قبال افغانستان و هند به وجود آورد.
و در زمانی که مصروف کمپین و موضوعات سیاسی سیاست داخلی خود می باشد، این یک اندازه دست آزاد و باز می دهد به نظامیانی که طرفدار تنش بیشتر هستند و یا کدام برنامه دیگه در سر داشته باشند و یا بخواهند که از این فرصت استفاده بکنند در ارتباط با سیاست های جدید خود در قبال هند و افغانستان که باز در اون موضوع طالبا و لانه های امنی که اونا در پاکستان دارن هم مطرح میشه. یعنی این امکان وجود داره که در زمانی که در پاکستان حکومت ملکی و صدر اعظم پر اقتدار روی کار نباشه و حکومت ملکی ضعیف باشه، در اون صورت باز برنامه های دیگه مد نظر گرفته شده که اون امکان داره که برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان و یا پاکستان و هندوستان مفید واقع نشه.
آقای صمد میگوید حکومت افغانستان با وجود که ظاهراً موقف دیپلماتیک خود را در قبال جریانات سیاسی در پاکستان حفظ کرده و آن را جریانات داخلی آن کشور عنوان کرده است، اما مطمئناً نگرانی هایی در بین سیاسیون افغان در ارتباط به روابط آینده بین دو کشور به وجود آمده است.
این سوال باید مطرح شود که افغان ها چی تدابیر را باید اتخاذ کنند و باید متوجه چی بازی هایی باشند، هم در سطح منطقه و هم در سطح فرامنطقه، مخصوصا در وقت و زمان و مدتی که امریکا خودش به حیث یک بازیگر مهم در افغانستان و ناتو به درجه دوم امروز با مشکلات داخلی خود مصروف هستند و تا به حال نتانستند که یک پالیسی جدید در قبال افغانستان و منطقه و پاکستان و هند اعلان بکنند.
این در حالی است که روابط افغانستان با حکومت نواز شریف روی مصالحه با طالبان و مسائل مرزی با نشیب و فراز مواجه بوده و تا امروز کدام تغییر فاحشه در روابط بین دو کشور به وجود نیامده است. تغییری که به گفته آگاهان امور از حکومت‌های ملکی پاکستان نباید انتظار داشت. احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی میگوید در پاکستان سه اصل مربوط به حکومت‌های ملکی آن کشور نمی شود: بودجه اردو استخبارات، سلاح هسته‌ای پاکستان و روابط با افغانستان.
حکومت‌های ملکی تصمیم گرفته نمیتونه، در گذشته هم اردو تصمیم میگرفته، خود استخبارات، حالا هم میگیره.
این بار اول نیست که نواز شریف صدر اعظم پاکستان قبل از ختم دوره کاریش از مقام خود کنارگیری میکند. آقای شریف نخست در سال 1993 از سوی اردوی پاکستان وادار به استعفا شد و بعد با کودتای نظامی جنرال پرویز مشرف در سال 1999 نواز شریف از مقامش خلع گردید. آقای شریف روز شنبه شهباز شریف برادرش را به حیث جانشین در پست صدارت اعلام کرد. یک عضو برجسته مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید امیدوار است انتقال قدرت در پاکستان بدون خشونت بوده و آن کشور تعهد خود را به اصول دموکراسی حفظ کند. شیلا جکسون لی نماینده مردم تکساس در کنگرس ایالات متحده به صدای امریکا گفت که واشنگتن به همکاری خود با حکومت و مردم پاکستان ادامه خواهد داد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ترکمنستان در تلاش برای ترویج بایسکل رانی و طرز زندگی صحتمند روز گذشته در شهرهای بزرگ آن کشور برای یک روز استفاده از موترها را منع کرد. نه تنها باشندگان عام بلکه مقامات نیز حق استفاده از وسایط را نداشتند. گزارش اسوسییتد پرس را از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنوید.
به باشندگان اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان ابلاغ شده بود که به روز شنبه از ساعت 7 صبح تا 7 شام بدون جواز ویژه از وسایطشان استفاده نکنند. در حالی که اشق‌آباد شاهد بایسکل رانی های عمده در این روز بود، حتی مقامات بلند رتبه حکومت نیز باید از بایسکل استفاده می کردند. دفتر شهربالی شهر اشق‌آباد از باشندگان آن شهر خواست تا وسایطشان را پارک کنند و تنها بایسکل رانان حق استفاده از جاده ها را دارند. اما این که در مقابل متخلفین چی اقدامی صورت میگیرد تا حال واضح نشده است. شمار زیادی از باشندگان اشق‌آباد و محل کار و برگشت به منزلشان پیاده روی کردند، در حالی که درجه حرارت در این شهر به حساب سانتیگراد 40.6 بود. جاده ها در این روز کاملا تهی بود و تنها موترهای امبولانس و برخی از تاکسی های مربوط به حکومت به مشاهده می رسید. قربان‌علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان که در انتخابات ماه فوریه برنده 97% آرا شده بود از این اقدام تمجید کرده و آن را الهام بخش خواند و به اهمیت استفاده از بایسکل در زندگی روزمره اشاره کرد. قربان‌قلی اکثرا در رقابت‌های ورزشی و بدنسازی و به ویژه اسب‌رانی اشتراک می‌کند. این رویداد بایسکل‌رانی در حال صورت می‌گیرد که این کشور 50 روز بعد میزبان رقابت‌های بازی‌های در میدان‌های سرپوشیده و رقابت‌های ورزشی رزمی خواهد بود که در گذشته در آن کشور نسبتاً بدندرت دیده شده است. این کشور که در گذشته یکی از ایالت‌های شوروی سابق بود، این رقابت‌ها را به هدف آغاز صنعت سیاحت راه اندازی می‌کند. دروازه‌های ترکمنستان عمدتاً در مقابل شهروندان خارجی مسدود بوده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این برنامه، مهمترین لایحه‌ای را که تاکنون کنگره به رهبری جمهوری خواهان پس از 7 ماه برای امضا به دونالد ترامپ ارسال کردند، بسته جدید مجازات مالی علیه روسیه است که آقای ترامپ نمی‌خواست به یک قانون مبدل گردد. اما قرار است رئیس جمهور ترامپ آن لایحه را امضا کند و اگر امضای آن را رد کند با یک طوفان سیاسی مواجه خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که از من قدیر مشرف می‌شنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده از لایحه وضع تعزیرات علیه روسیه با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف و مجلس سنا با 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف حمایت کرد. این حمایت چشمگیر نمایندگان کنگره آمریکا از لایحه تعزیرات علیه روسیه آن نهاد قانونگذار آمریکا را صلاحیت داده تا هر گونه تلاش رئیس جمهور ترامپ را به منظور رد تعزیرات علیه روسیه مانع گردد. این لایحه که همچنان تعزیراتی را بر ایران و کره شمالی وضع می کند، به خاطر دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و مداخله نظامی آن کشور در اوکراین و سوریه وضع شده است. حمایت از موارد این لایحه توسط جمهوری خواهان و دموکرات ها دست آقای ترامپ را در تسهیل تعزیرات بر روسیه بسته خواهد کرد. موردی که نگرانی همیشگی قانونگذاران به ویژه دموکرات ها را تشکیل می داد. جمهوری خواهان حتی پس از آنکه قصر سفید شکایت کرد که بازنگری کنگره صلاحیت اجرایی آقای ترامپ را نقض کرد، هم دست به تصویب این لایحه زدند. سناتوران آمریکایی پنجشنبه شب، یک روز پس از آنکه مجلس نمایندگان و سنا روی وضع تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند، به اتفاق آرا وضع تحریم‌های جدید را تصویب کرد. بنیامین کاردن سناتور آمریکایی میگوید که پس از تصویب مجلس سنا، عملی شدن آن به امضای رئیس جمهور نیاز دارد.
This legislation that passed 98-2 now heading to the president.
لایحه با 98 رای موافق و 2 رای مخالف تصویب شد و به رئیس جمهور ترامپ فرستاده شده است. اکنون امضای آقای ترامپ نیاز است تا اقدام عملی علیه روسیه اتخاذ شود. از مدت زمان انتظار چنین لایحه‌ای برده می‌شد تا رئیس جمهور قادر نباشد تحریم‌ها را تسهیل بخشد، مگر اینکه به کنگره بیاید و پالیسی خارجی را در قبال سفارش‌ها بازنگری کند.
قصر سفید شام جمعه اعلام کرد که رئیس جمهور آن لایحه را تایید و متمایل است آن را امضا کند. اعلامیه سخنگوی قصر سفید همچنان حاکی است که رئیس جمهور ترامپ پیشنویس لایحه را مطالعه کرده و درباره موضوعات مهم آن بحث و مذاکره کرده است. سارا هوکابی سخنگوی قصر سفید واضح نساخت که هدف وی از نکات مهم چیست، اما قانونگذاران گفتند که قصر سفید در زمان تهیه پیشنویس لایحه حضور گسترده‌ای نداشته است. از جانب دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده تا یک اعلامیه روز شنبه از آن داشته است که رای دهی تقریبا به اتفاق آرای کنگره نشان دهنده تمایل قوی مردم ایالات متحده آمریکا است تا ببینند که روسیه در راستای بهبود روابط با آمریکا گام برمی‌دارد. آقای تیلرسون گفته است که او امیدوار همکاری از جانب روسیه بود که می‌توانست وضع تعزیرات را غیر ضروری سازد. رئیس جمهور ایالات متحده به این باور است که واشنگتن و کرملین می توانند روی منافع مشترک دو کشور مانند مبارزه با دهشت افغانی و سوریه همکاری کنند. اما اکثریت وسیع جمهوری خواهان کنگره ایالات متحده از دیر زمان روسیه را به مثابه یک دشمن می نگرند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا چند ماه پس از حضورش در مجلس استماعی تاییدی کنگره در کمیته امور نظامی مجلس نمایندگان گفت که او هنوز شاهد هیچ نشانه‌ای نیست که آقای پوتین نشان دهد خواهان روابط مثبت با ایالات متحده می باشد. روسیه در واکنش به وضع تعزیرات جدید ایالات متحده علیه آن کشور اعلام کرد که واشنگتن یک ماه وقت دارد تا رقم دیپلمات‌های آن کشور را در روسیه کاهش داده و روسیه یک تفریحگاه آمریکایی‌ها را در مسکو مسدود می‌کند. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.